ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. زندانی شدن یک شهروند آمریکایی دیگر در ایران تایید شد. اتحادیه اروپا یک نهاد اطلاعاتی نامشخص در ایران را تحریم کرد. و حسن روحانی دستور رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی را صادر کرد. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه اعلام کرد که یک نظامی سابق آمریکایی با نام مایکل آر وایت بنا به دلایل نامعلوم در تابستان گذشته در ایران بازداشت شده است. این روزنامه به نقل از مادر آقای وایت نوشته است که او چندین بار برای دیدن دختری در مشهد به ایران سفر کرده، اما پس از آخرین سفر در تابستان به آمریکا باز نگشته است. قرار بود مایکل وایت روز پنجم مرداد در پروازی از دبی به آمریکا بازگردد. مادر آقای وایت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که تنها 3 هفته پیش وزارت خارجه آمریکا به او اطلاع داده که فرزندش در ایران زندانی است. وزارت خارجه آمریکا همچنین در پاسخ به نیویورک تایمز گزارش‌ها درباره دستگیری یک آمریکایی در ایران را تایید کرده است. قرار است این وزارتخانه از طریق سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران این پرونده را پیگیری کند. نخستین بار صبح دوشنبه وبسایت ایران وایر به نقل از یک زندانی سابق ایرانی نوشت که او در زندان وکیل‌آباد مشهد با یک آمریکایی زندانی ملاقات کرده است. در حال حاضر دست کم 3 شهروند آمریکایی در ایران زندانی‌اند. یک آمریکایی دیگر نیز برای بیش از 1 دهه در ایران ناپدید شده است. آخرین آزادسازی زندانیان آمریکایی توسط ایران دیماه 3 سال پیش و در حین اجرایی شدن برجام صورت گرفت. اتحادیه اروپا با تحریم یک سرویس اطلاعاتی در ایران موافقت کرده است. علت وضع این تحریم‌ها تنبیه نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی بابت برنامه‌ریزی قتل و آدمکشی در خارج از ایران عنوان شده است. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا در این باره به رادیو فردا میگوید این تصمیم صبح 3 شنبه در جلسه شورای عمومی اتحادیه اروپا اتخاذ شده و یک نهاد اطلاعاتی و 2 شخص حقیقی به فهرست افراد و گروه‌های تروریستی مورد تحریم اتحادیه افزوده شده است. پیشتر وزیر خارجه دانمارک در توییتی این مسئله را مطرح کرده بود. در پاییز دانمارک مدعی شده بود که ایران در حال ریختن برنامه قتل یکی از مخالفانش در خاک این کشور است. هنوز معلوم نیست که نهاد اطلاعاتی تنبیه شده دقیقاً چه نهادی است. در سال جاری شمسی به جز دانمارک، فرانسه همراه با بلژیک ایران را به تحریزی عملیات حذف مخالفانش در خاک اتحادیه اروپا متهم کردند. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهوری دستور رسیدگی به اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر انجام شکنجه و شنود در دوران بازداشتش را داده است. آقای آشنا در کانال تلگرامی خود نوشته است که با دستور صریح رئیس جمهوری رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی به سرعت و دقت انجام خواهد شد. اسماعیل بخشی نماینده کارگران معترض شرکت 7 تپه که 25 روز را در بازداشت گذرانده، هفته گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام روایتی از شکنجه شدنش را نقل کرده و از وزیر اطلاعات خواسته است که با او در یک برنامه تلویزیونی مناظره کند. پیشتر کمیسیون قضایی مجلس و رئیس قوه قضاییه نیز خبر از رسیدگی به اظهارات آقای بخشی را دادند. به رغم آنکه در قانون اساسی انجام شکنجه حین بازداشت ممنوع است، اما در ایران بارها زندانیان از انجام شکنجه‌های فیزیکی و روحی و روانی خبر دادند. یکی از جنجالی‌ترین نمونه‌ها پرونده بازداشتگاه کهریزک و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 است که به تأیید جمهوری اسلامی 5 تن جان خود را از دست دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
Thank you. روسیه میگوید پس از دیدار سفیر آمریکا با تفنگدار پیشین آمریکایی که به زن جاسوسی در مسکو بازداشت شده، خبری از واشنگتن در این رابطه نشد. یک دیپلمات ارشد روس بیشتر بحث تبادل افراد بازداشتی به آمریکا را زود هنگام دانست، اما عده‌ای از قانونگذاران روس علناً پیگیر این موضوع شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید درخواست واشنگتن برای دیدار مجدد با پول ویلان، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی در بازداشتگاه در مسکو به سر میبرد، مطرح نشده. اما به گفته وی، چنانچه ویلان مایل به دیدار با نمایندگان سه کشور دیگر که او درنده پاسپورت های آنهاست باشد، تدارکات چنین دیدارهایی چیده خواهد شد. پول ویلان شهروند بریتانیا، کانادا، ایرلند و آمریکاست و دولت‌های همه این کشورها نسبت به بازداشت وی ابراز نگرانی کردند. به گزارش تاس، از آنجا که او با پاسپورت آمریکا وارد روسیه شده، قرار است آمریکا پیگیر اصلی وضعیت وی باشد. اما ماریا زاخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت از چهارشنبه گذشته که جان هانسمن سفیر آمریکا در روسیه با ویلان دیدار کرده بود، خبری از واشنگتن در این رابطه نرسیده. یک شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت واشنگتن درباره شرایط بازداشت پول ویلان در مسکو تحقیق می‌کند. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد از مسکو خواسته ایم درباره دلایل بازداشت این شهروند آمریکایی توضیح دهد. بنا به بیانیه FSB سازمان امنیت روسیه، پول ویلان 28 دسامبر 7 دی ماه در حین عملیات جاسوسی بازداشت شد و پرونده جنایی علیه وی گشوده شده. هیچ خبر رسمی دیگر در این رابطه منتشر نشده، اما خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع خود اعلام کرد ویلان در دادگاه تفهیم اتهام شده و ممکن است به 10 الی 20 سال زندان محکوم شود. این در حالی است که خانواده پول ویلان بر بی‌گناهی وی تأکید دارند و میگویند او برای شرکت در مراسم عروسی دوستش به مسکو سفر کرده بود. شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS به نقل از منابع خود در وزارت خارجه و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام کرد ویلان جاسوس نیست و احتمالاً با اتهامات ساختگی روبرو شده. بریتانیا به روسیه هشدار داد از اشخاص به عنوان مهره در بازی‌های ژئوپلیتیکش استفاده نکند. برخی از صاحب نظران احتمال دادند بازداشت پول ویلان برای فراهم کردن زمینه تعویض وی با افراد بازداشتی در آمریکا صورت گرفته. به گزارش ریا نوستی به نقل از سفیر روسیه در آمریکا، حدود 100 شهروند روسیه در زندان‌های آمریکا به سر می‌برند. معروف‌ترین آنها ویکتور بوت است که 11 سال پیش بازداشت شد و به اتهام قاچاق اسلحه به 25 سال زندان محکوم شده و کنستانتین یارشنکا که از 8 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر در آمریکا زندانی است. همچنین به تازگی ماریا بوتینا پس از بازداشت در واشنگتن اتهام توطئه علیه آمریکا به عنوان یک عامل خارجی را پذیرفت و شنبه روسیه از بازداشت دمیتری ماکارنکا به زن جاسوسی خبر داد. ماکارنکا یک روز پس از بازداشت پول ویلان در مسکو در جزایر ماریانای شمالی بازداشت و به ایالت فلوریدا منتقل شده. الک ماروزوف سناتور مجلس اولیای روسیه علناً ویلان را نامزد برای تعویض با بوت یا بوتینا دانست و همراه با عده‌ای از قانونگذاران دیگر خواستار پیگیری تعویض بازداشتی ها از سوی دولت شد. اما اخیراً سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت هنوز برای تصمیم گیری در مورد تبادل افراد بازداشت شده بین روسیه و آمریکا زود است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، با سقوط ارزش پول در ایران نزدیک به 800 هزار مهاجر افغان که در ایران حضور داشتند به کشور خود بازگشتند. قادر حبیب سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو همراه ما هست. آقای حبیب، چه اتفاقی برای این افراد افتاد؟ چطور حاضر شدن کار و حرفه و زندگیشون رو ول بکنن؟ شرایط اقتصادیشون مگر چقدر بد شده بود که برگشتن به کشور خودشون؟
قسمی که شما اشاره داشتین، ارزش تومان 50% در مقابل دلار کاهش یافته. یکی از دلایل عمده بالا رفتن ارزش دلار در برابر پول ایران است که این منجر شده یک تعداد زیادی از این مهاجرین افغان دوباره برگردن. اما عامل دوم همچنان که از گذشته وجود داشته، اخراج این مهاجرین به طور اجباری است. اگر این گزارش را IOM را ما ببینیم، میبینیم که 358,000، یعنی حدود نیم اینا، به شکل داوطلبانه از ایران برگشتن، اما متبقی اخراج شدن جبران از ایران. فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که بالای ایران وضع شده، نشان می‌ده که یک نقش مهم در برگشت این مهاجرین و این پناهنده‌ها از ایران نقش داشته، چرا که وضعیت در افغانستان کماکان خوب نیست و نسبت به سال‌های گذشته در کنار سایر عوامل، یک عامل عمده دیگر هم در افغانستان افزایش یافته که مجبور ساخته مردم را که خانه های خود را ترک کنند، از یک منطقه به یک منطقه دیگر و یا خارج از افغانستان به مهاجرت رو بیارن. در کنار عوامل خشونت و جنگ و ترور، خشکسالی شدید است که امسال خشکسالی های خیلی شدید مناطق جنوب، جنوب غرب و شمال غرب افغانستان را متاثر ساخته که تعداد زیادی از مردم مجبور شدن، خصوصا زارعین و دهقین که به کشت و کار مصروف هستند، در زمینایشان زمینای خود را ترک کنن و برن به جاهای دیگر پناه برن تا ای که کار پیدا کنن و به شکل روزمزد اکثر اینا کار میکنن، چی در شهرهای بزرگ افغانستان و چه در کشورهای همسایه افغانستان.
آقای حبیب، شما اشاره کردین که وضع در افغانستان بهتر نشده. خب چه وضعی الان این در واقع نزدیک به 800,000 در واقع مهاجر افغان دارن که برگشتن اونجا، اینا آیا شرایطشون بهتر شد وقتی که بازگشتن به افغانستان؟
نه خیر، برعکس، شرایط اینا بهتر نشده، اما پولی را که اینا در اونجا به دست می آوردن معادل پول شده که در افغانستان هم اگر به شکل روزمزد اینا کار کنن همون پول را به دست بیارن. با وجودی که فرصت‌های کاری در افغانستان هم خیلی زیاد نیست، با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان و همچنان من قبلا از خوشحالی یادآور شدم، تعداد از این کسایی که میخواین به ایران برن، اینا به قاچاقبران انسان $300 تا $500 میپردازن تا اینا را از مرز به آن طرف مرز ببرن و داخل خاک ایران بسازن. هرچند که به رفتن به پاکستان در گذشته آسان‌تر بودن نسبت به ایران و به این دلیل هم به پاکستان میرفتن بیشتر افغان‌ها، هرچند که در کارگرای اقتصادی که کسایی که مهاجرت‌های اقتصادی که صورت می‌گرفت و تا هنوز صورت می‌گیره، اینا بیشتر تمایلشان به ایران بیشتر بوده، چرا که اونجا می‌تونستن دستمزد و حقوق بهتر نسبت به پاکستان داشته باشن. و اکثر کسایی که به ایران میرن جوانا هستن که اینا به عنوان قوای یا نیروی کاری وارد ایران میشن و اینا بش اونجا کار میکنن. اما در افغانستان زمانی که اینا برمیگردن، اکثر اینا دوباره یا ای که به سر زمین ها و همون کشاورزی برمیگردن میرن، در غیر اون همون کارهای روزمز در اینا مجبور هستن بکنن که خیلی هم خوب نیست فعلا در افغانستان وضعیت و کار و ساختمان، بخصوص که اینا در ایران مصروفون هستن، در افغانستان کمتر است. و ما یادآور شدم کشاورزی هم متضرر شده شدیداً در مناطق وسیعی از افغانستان، بخصوص به خاطر خشکسالی‌ها.
بسیار سپاسگزارم قادر حبیب، سردبیر رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، که اینجا در استودیو همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آخرین خبر این که عملیات احداث آزادراه تهران شمال از بزرگترین پروژه های راهسازی ایران تا سال 1400 پایان خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا میگوید در لایحه سال 98 بودجه معادل 3 میلیارد و 471 میلیون تومان به این بزرگراه اختصاص داده شده و سال پایان احداث آن 1400 قید شده است. احداث این بزرگراه از سال 1376 آغاز شده و تاکنون نزدیک به 1200 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است. و با همین خبر هم به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراهید.